آقای دکتر، یک خلاصه از ریفلاکس بفرمایید. ریفلاکس برگشت اسید معده به سوی دهان.
ببین، تحت هر عواملی اگر کاهش فشار تحتانی مری باعث بشه که محتویات اسیدی معده وارد مری و از اونجا وارد حلق و به اصطلاح دهان بشه، به صورت مزمن اگر این اتفاق بیفته مشکلات عدیده‌ای را پدیدار می‌سازد. که البته اون عامل به اصطلاح شل کننده این اسفنکتر ورودی معده را ممکنه بیماری‌های معده مثل عفونت‌های معده به الکوپایلوری و یا گاستریت و اینا ایجاد بکنه. به اون مسائل بیماریش ما کاری نداریم، ولی مسئله به اصطلاح منش تغذیه و روش خوردن و فعالیت میتونه در تشدید این ورودیهی که بیماریزا هست، چون مری اون مکوس در معده‌ای که وجود داره نمیذاره اسید معده معده را آسیب برسونه، میتونه مری را در طول زمان اول ملتوش میکنه، بعد زخم میشه، بعد تنگ میشه، بعد به انسداد میرسه. و از این جهت ما توجه میتیم به عزیزانمون که تا اونجایی که امکاناتشون میتونه این مسئله را پیشگیری بکنه، از طریق تغذیه، از طریق نحوه غذا خوردن بتونن تعدیل بکنن.
آیا تو با این زخم های مری یا باریت مری میتونه زمینه رو فراهم بکنه برای سرطان؟
100%. من نمیخواستم در این ایام این بیماری که وحشت آفرینه، ولی اگر زود تشخیص داده بشه واقعا قابل کنترل و درمانه. در هر صورت پیشگیری خیلی ما را از عوارض وخیم از جمله بیماری‌های خاص مزمن علاج ناپذیر میتونه رهایی ببخشه.
بله.
ببینید، ما اگر واقعا به مسئله تغذیه از این جهت نگاه نکنیم که فقط لذت ببریم و معده‌مون رو پر بکنیم، توجه به کیفیت و کمیت تغذیه یک عامل پیشگیری از خیلی از بیماری‌ها از جمله همین بیماری برگشت اسید به مری هستش که خیلی حساس و خیلی کار مهمی را برای تأمین نیازهای بدن از نظر عبور مواد غذایی، تولید انرژی، تولید یعنی در اختیار گذاشتن اسیدهای امینه، اینا همش این شاهراه عبور مواد غذایی حیات بخش یا مایعاتی است که زندگی ما به اونها بستگی داره.
بله.
خب پس بنابراین باید خیلی جدی گرفت اینا، یعنی طرز نکنیم که خب یه دفعه سوزش که ایجاد شده مسئله ساز نیستش، ولی ما میگیم که اگر علایمی را که برشمرده میشه عزیزان ما داشته باشن، مثل سوزش سر دل، کرامپ، احساس فشار و درد در با هر
کرامپ گونه... آقای دکتر به معنی انقباض،
انقباض میشه. بله. هر گونه فشاری که به شکم وارد بشه مثل دراز کشیدن یا پوشیدن لباس تنگ یا بستن کمربندهای خیلی سفت و سخت میتونه دردی ایجاد بکنه، احتمالا یه مشکل ریفلاکس را در پی خواهند داشت.
بله.
عرض کردیم که اگر ما بتونیم پیشگیری بکنیم و نذاریم که این عارض ساز باشه، هیچ اشکالی نداره که ما با تمهیداتی نذاریم اون اسید به مری وارد بشه. ولی اگر به طور مزمن هر شبی که ما میخوابیم یا هر روزی که دراز میکشیم این محتویات اسیدی معده وارد مری ما بشه، طبیعتاً اونو از التهاب به طرف زخم و تنگ شدن و سرطانی شدن هدایت خواهد کرد، که انسداد مری یعنی دیگه مشکلی برای خودمون ایجاد کردیم. که دیگه غذای عادی نمیتونیم میل بکنیم. خب در قبال این عواملی که چرا ممکنه که ریفلاکس افزایش پیدا بکنه یا اسید معده بیشتر بشه، به تجربه تعیین شده که بعضی از غذاها عامل افزایش اسید معده است، که از جمله را گوجه فرنگی، فراورده های گوجه فرنگی مثل روب، کچاپ، سس های حاوی گوجه فرنگی هستش. مرکبات و آب مرکبات تشدید میکنه اسیدیته معده را. شکلات، قهوه، نوشیدنی ها حین غذا، مخصوصا نوشیدنی های گازدار بیرنگ و بارنگ که میتونه خیلی تشدید بکنه. گاهی دیده شده افرادی که به علت ناراحتی معده، دلدرد معده، نعنا دم می کنن می نوشن یا از موادی که حاوی نعنا، نعنا یکی از عوامل تشدید کننده اسیدیته معده هستش. و همینطور پیاز خام یا غذاهایی که با پیاز تهیه میشه، مثل گوشت کوبیده، کباب کوبیده یا همبرگر و چیزهایی که مخلوطی از پیاز و چربی و پروتئین و اینها هستش، غذاهای ادویه دار تند، غذاهای تفت داده شده در روغن و فست فودهایی که منشأ و مادر تمام بیماری ها در دنیا تلقی میشه اگر فراتر از اون حالت تفننی جای غذاهای اصلی را بگیره.
بله.
روش غذا خوردن هم میتونه این مسئله را تشدید بکنه. افرادی که دچار این عارضه میشن علاوه بر بدخوری و پرخوری به این مسئله توجه ندارن که غذا باید با آرامش خورده بشه. وقتی ما غذای را آغاز میکنیم مغز ما فرصت میخواد که بین 25 تا 30 دقیقه کنترل بکنه که آیا ما به مقدار معینی که بدن احتیاج داره انرژی دریافت کرده یا نه. اینها در عرض 10 دقیقه میتونن دو برابر اون چیزی که میدارن با سرعت غذا بخورن. این دوتا ایراد داره. یکی اینکه اینا به طرف چاقی میره و خود چاقی و اضافه است یکی از عوامل تشدید کننده این بیماری هستش. یکی اینکه وقتی که ما غذا رو آرام میخوریم و با بزاق آغشته میکنیم، بزاق حالت قلیایی داره و جویدن کامل غذاها کار دندونها را به معده محول نمی کنه. پس بنابراین اگر ما می خواهیم مشکلی برای معده ایجاد نشه، با آرامش جلوی تلویزیون و کامپیوتر غذامون رو نخوریم و نگاه کنیم ببینیم که چی می خوریم و چگونه باید بخوریم. غذاهای چرب و شیرین، دسرهایی که سرشار از انرژی و مواد قندی و چربی های اشباع شده هستن، باید از اینها دوری بکنیم و سعی بشه نه تنها مایعات گازدار میل نشه، بلکه اصولا مایعات بین غذا. بعضی از افراد مثل این پرنده هایی که دانه میچینن و هر لحظه باز آب می نوشن، این هم هی مرتب آب
هر
می کنن
هر یک لغمه یک
و این نشون میده که اینها خوب نمی جوان و با زور آب هستش که مواد غذایی را سر میدن به طرف مریوم معده.
خب آقای دکتر، نوشابه صنعتی چطور؟
منظورتون آب میوه های صنعتی؟
آب میوه و نوشابه ها.
بله، اینها به علت اصولا هر چیزی که گاز کربونیک داشته باشه میتونه سیستم تولید اسید معده را تحت تاثیر قرار بده و اسیدیته اونها را بالا بره. ما تاکید کردیم نه تنها مایعات، نه تنها این نوشابه های گازدار رنگین و بیرنگ یا نوشیدنی های گازدار و بیگاز، اصلا این نوشابه ها خودش علاوه بر این مشکلات، مشکلات دیگه عدم جذب کلسیم و اینا را فراهم میکنن. اسیدش دندون های ما را آسیب میرسونه، ولی دیگه اعتیادی هستش که به هیچ وجه نمیشه اینا از جوان های گرفت و مثلا بچه ها را که عادت میدن، دیگه اینها هم به طرف چاقی میرن و هم خیلی عوارضی اونها را مورد تهاجم قرار خواهد.
آقای دکتر، مثلا دوغ چطور؟
ببین، دوغ‌های خانگی
ریفلکس هست.
من ببین، اصولا ما تمام مایعات را منع می‌کنیم به افرادی که ریفلکس دارن، ولی دوغ در بین وعده‌ها، آب در بین وعده‌ها، آب میوه‌ها در فاصله وعده‌ها، نه که حین غذا خوردن.
بله. همراه غذا؟
همراه غذا نه، میتونم بخورم، ولی بهتره که افرادی که اضافه وزن دارن یا چاقی دارن یا کبد چربی دارن، به جای آب میوه های طبیعی یا آب میوه های فلهی و صنعتی، از خود میوه استفاده بکنن، چرا که اون فیبری که در اینها هست یه تعدیلی هست در روند جذب چربی ها و قند ها و مخصوصا قند میوه ها، آب میوه ها، فروکتوزه. فروکتوز میتونه از طریق پیروویک اسید بره تریگلیسیرید رو افزایش بده و خود افزایش تریگلیسیرید باید از طریق کبد کنترل بشه. انباشت تریگلیسیرید در کبد زمینه بروز کبد چرب هم میتونه فراهم بکنه.
گفتگو میکنم با آقای دکتر سید ضیاءالدین مسحری. ایشون متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستن. موضوع صحبت تغذیه و ریفلاکس گوارشی است یا برگشت اسید معده به سمت مری. آقای دکتر، درباره مواد غذایی که تأثیر مستقیم میتونه بر عملکرد دریچه انتهایی مری به معده داشته باشه بفرمایید.
اینا رو که نام بردیم که خیلی از مواد غذایی هستن، از جمله مرکباتی که میل میشه، چه به صورت آب مرکبات، چه به صورت خود مرکبات، شکلات رو نام بردیم. خیلی از این مسائلی رو که شما میل دارین که من دوباره بیان بکنم بله. شامل گوجه فرنگی و پرآورده های گوجه فرنگی هستش که شما
اینو مستقیم تاثیر
بله.
میذاره.
بله اینا مستقیم بله. شکلات، قهوه است، نوشیدنی های گازدار، نعنا، پیاز خام، اینها همشون تشدید کننده تولید و نان هایی که تخمیر طبیعی نشده و برای تخمیر ها از جوش شیرین استفاده کردن. علاوه بر اینها ببینید مقدار غذا خوردن و فاصله غذا خوردن هم تأثیر داره
بله.
و اینها هم تأثیر مستقیم تری دارن. اگر ما دفعات تغذیه را بیشتر بکنیم و مقدار آنها را کمتر بکنیم و زمان بذاریم برای جویدن و بلعیدنشون، این خودش یک نوع تعدیلی در تولید اسید ایجاد خواهد کرد. مخصوصا بعد از غذا خوردن نباید دراز کشیده بشه. توصیه میکنن که افرادی که در معرض خطر ریفلاکس هستن بعد از غذا خوردن 5 یا 10 دقیقه راه برن و اگر ظهر میخوان بخوابن 1 ساعت فاصله گذاشته بشه بین نهار و خوابیدنشون و اگر شب هستش 3 ساعت باید فاصله بشه بین غذا خوردن و خوابیدن. بازم این توصیه هستش که خود راه برن تا بتونه قسمتی از محتویات کیموس معده به طرف روده ها هدایت بشه.
آقای دکتر، وضعیت چای چطور میتونن مصرف بکنن؟
چای و قهوه هم اشاره کردیم که جزء اینها هستش، نبایستی خیلی پررنگ باشن، میتونه اسیدیته معده را مقدار کافئین یا تئین افزایش بده. و مخصوصا توصیه میشه این عزیزان در زمانی که میخوابن به این از توجه بکنن که بالا آوردن سر به تنهایی نمیتونه اونها را از خطر زخم شدن مری یا آسیب تارهای صوتی و گرفتگی صدای صبح هنگامشون نجات بده. باید بدن شیب داشته باشه، یعنی اگر روی تخت میخوابن باید دوتا آجر زیر پای تخت قرار داده بشه که یه شیب 30 درجه بدن پیدا بکنه با یعنی سر پیدا بکنه با پا، چون بنا به قانون جاذبه زمین مایعات نمیتونن سر بالا برن، در نتیجه در هنگام خواب که دریچه شل محتویات معده میتونه به طرف بالا سرازیر بشه جلوش گرفته میشه. اگر روی زمین میخوابن بهتره که یه تخته درست بکنن، دوشک روی این تخته قرار بدن که زیر این تخته باز یه شیبی ایجاد شده که به 30 درجه میرسه و از این طریق از آسیب دیدن مریشون در خواب میتونن جلوگیری کنن.
دوستان شنونده، از توجه شما سپاسگزاریم.